شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید.
در این قسمت سلسله‌وار SBS Examines در مورد شناخت نفرت، ما به اشکال مختلف تعصب و تبعیض همچنان پیامدهای آن در استرالیا می پردازیم. یافته های ما تصویری نگران کننده ای از دو قطبی شدن و شکاف اجتماعی را نشان می دهد. خبرها حاکی از آن است که در سالهای اخیر اسلام حراسی و یهود ستیزی پس از 7 اکتبر 2023 به شدت افزایش یافته و همچنان در صدر خبرها قرار دارد. تبعیض نژادی علیه آسیایی ها در دوران همگیری کووید 19 به طور چشمگیر بالا رفت. تبعیض علیه مردمان بومی استرالیا و جزیره نشینان تنگه تورز در دهه گذشته رو به افزایش بوده و پس از ناکامی همه‌پرسی صدای بومیان در پارلمان به اوج خود رسید. همچنان ما شاهد افزایش گزارش ها درباره حملات خشونت آمیز علیه افراد LGBT در سراسر استرالیا هستیم که در برنامه های آینده با جزئیات بیشتری به آن خواهیم پرداخت. اما پرسش اینجاست، واقعاً چی چیزی جریان داره؟ آیا نفرت و تبعیض به بالاترین سطح تاریخ خود رسیده یا دلیل دیگری وجود دارد؟
And one of the interesting things is that people differ a lot in what they define as being hateful.
نیک هزلم، استاد روانشناسی در پانتون ملبورن میگوید.
For instance, some people are much more likely to see the use of racial slurs as being intrinsically hateful and violent. Other people less so. There's a huge amount of disagreement about what sort of speech qualifies as hateful or not hateful.
افزایش آگاهی و درک عمومی از سخنان نفرت انگیز یا هیت سپیچ می تواند یکی از دلایل بالا رفتن آمار گزارش ها باشد، اما عامل دیگری نیز نقش پررنگ دارد.
Online is where I see it the most.
جیمز بلکویل از قوم ویرادوری در ایالت نیو ساوت ویلز می گوید هنگامی که در انتخابات محلی نامزد شد، هدف اظهارات نژادپرستانه و تبعیض آمیز آنلاین قرار گرفت.
Anything to do with Aboriginal people, especially in the country in regional areas, you get people jumping in, making very harmful stereotypes, and it does make it harder, I think, to be in these online spaces talking about, you know, what's going on in our community. And that filters out into the real world.
تیم دین، یک تن از فیلسوفان در مرکز اخلاقیات، میگوید این تصادفی نیست که نفرت و خشم در فضای مجازی گسترش پیدا میکند.
Technologies like social media feed off our outrage. Posts that are angry or outraged or express some kind of negative sentiment, they spread more than posts that say something positive. That's engagement. That is money to the social media companies.
نورا امس، مدیر اجرایی ثبت نام اسلام حراسی، در تازه ترین گزارش این نهاد از افزایش 250% رویدادهای نفرت پراکنی آنلاین خبر داده است.
We almost call it the Islamophobia machine. Unfortunately, there are elements or actors whose whole job it is to fuel Islamophobia online.
او می گوید که شرکت های رسانه های اجتماعی برای جلوگیری از گسترش عمدی نفرت اقدام کافی انجام نمی دهد.
Unfortunately, with the community standards now across, you know, X, across Meta, they're loosening those. Organizations like ours, which used to be able to report, you know, a lot of things saying that it doesn't meet community standards, it gets rejected in fact saying, well, this is, you know, it does meet community standards. This is something that we're really concerned about, so I would think that we will actually see more in the next year or so.
متیو ورگانی، استاد جامعه شناسی در پانتون دکن و مدیر آزمایشگاه مقابله با نفرت، نسبت به پیامدهای بلند مدت افزایش نفرت پراکنی آنلاین ابراز نگرانی کرده است.
One of the most scary effects is that it's changing norms. I think we are witnessing a cultural change because society is fragmenting. People are exposing themselves more and more, especially online, to groups that normalize hate and polarize opinions. So the cumulative effect of hatred injected in millions of online conversations is that hatred is going to become more common.
با این حال، همه خبرها بد نیست. جیمز اودنیل یک تن از جامعه شناسان از The Australian National University که در رشته انسجام اجتماعی تحقیق می کند او می گوید که فشارها وجود دارد مگر طرز فکر استرالیایی ها در مورد موضوعات مانند مهاجرت نسبت به سایر نقاط جهان کمتر تفرقه انگیز بوده است.
Symbolic support for multiculturalism, that's a real strength for us, and it probably helps support social cohesion in Australia in ways that we're seeing lots of pressures in places like the United States and Europe. So there is a positive story there. We should hang on to that and celebrate that and look into what makes that strong and how we can maintain it.
همچنان برای آینده نیز امید وجود دارد.
I definitely feel that the newer generation is a lot more open to engaging with us. I'll give it a go.
جوردن یانگ از قوم دارونبال در مکتب‌ها و محل کار ورکشاپ‌های را برگزار می‌کند تا فرهنگ بومیان را برای دیگران آموزش دهد. در اینجا بخش از سخنان وی را می‌شنویم.
You probably won't eliminate all of the racism, but I think a good way to decrease it is to show them more of our culture, let them all be amongst it. And yeah, just make sure they can all understand where we're coming from.
در قسمت‌های آینده درباره استراتژی‌ها مبارزه با نفرت و ایجاد انسجام اجتماعی بیشتر خواهیم شنید. برای معلومات تازه در خبرنامه SBS Examines عضویت بگیرید یا برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما sbs.com.au/sbsexamines مراجعه. این قسمت توسط نیک زومبولی تهیه و ارائه شده است و برای SBS دری من سمیه شفیقی آن را تقدیم نمودم.
می خواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را می گیرید گوش دهید.